الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در عصمت پس از بیان تعریف عصمت و اقوال علمای خودمون وارد ادله شدیم و امسال که درس ها شروع شد آیه دوم و سوم یا سه آیه از آیات عصمت را بحث کردیم. در سال گذشته یکی از آیات را رسیدیم که بحث بکنیم و قبل از آیات ادله عقلیه یادم هست اقامه کردیم. بنده الان درست مستحضر نیستم که اساساً در سال گذشته را در مسئله عصمت چه گفتم، ازا به ایشون الان عرض کردم که بیارن که من یادم بیفته که تکرار نشه. علی حال بعد از آیات نوبت میرسه به روایات، لکن از اونجایی که مسئله عصمت انبیاء سلف، انبیاء گذشته مسئله مهمی است و چند مرتبه از من سوال شد از خود آقایانی که تشریف دارن، لذا رأی عامه را و عمده اقوالشون را و ادلهشون را و مبناشون را در عصمت مطرح کردم که مقتضای قاعده این بود که بعد از فراغ از همه ادله مطرح می شد. بعد بعضی از آقایون باز سوال مطرح کردن. این سوالات هر کدوم جای خودش رو داره، من ترتیب را باید رعایت بکنم، ولی وقتی تکرار بشه سوالات ناچارم که خلاف ترتیب حرف بزنم. بعض از آقایون سوال کردن که نظر مرحوم شیخ صدوق در مسئله سهو النبی چیست و آیا منافات با عصمت دارد یا ندارد. خب این جاش در کجاست؟ خب من وقتی فهرست را عرض کردم در مباحث عصمت گفتم آخرین مبحث از مباحث عصمت شبهات عصمت است، نگفتم این بحث جاش اونجاست. لذا خواهش میکنم از آقایون عجله نکنن و باعث نشن که خلاف ترتیب صحبت بشه. و نسبت به عصمت انبیاء گذشته اعتقاد خود ما، حالا اون چرت و پرتهایی که اونها درباره انبیاء گذشته گفتن که ما خوندیم قسمش را، که حتی خوندنش هم واقعا سخت بر انسان، شأن علماء شیعه بزرگان این مذهب و روایات این مذهب اجل است از اینکه چنین حرفایی را مطرح کنند نسبت به انبیاء گذشته. بله باقی میماند آیات که دیشب چون وقت دیگه خیلی تنگ شد گفتم دو دقیقه بیشتر وقت نیست و منم با عجله خواستم مطلب را تمام کنم. نسبت به انبیاء گذشته در خصوص آیاتی که در قرآن مجید حکایت شده از قضایای اونها باید عرض بکنم که اون قاعده کلیهی که عرض شد، این قاعده هم در فقه و هم در اصول هم در سایر علوم، این قاعده قاعده متقنی است، قوی است و معتمد است و عمل بزرگان بر همینه. مثلا شما ببینید اگر روایتی آمد که این روایت مفید عمل به قیاس بود. فرض کنید روایتی داشتیم که در این روایت از امام علیه السلام قیاس نقل شده باشه. قیاس در مذهب ما باطل قطعاً، به قول بعضی از بزرگان اساتید بیش از 500 روایت داریم در خصوص حرمت قیاس در شریعت. پس این چیزی نیست که قابل بحث باشه، بطلان قیاس و حرمت قیاس در شریعت. پس اگر یک روایتی آمد که مفید عمل به قیاس باشه، فهران این روایت با توجه به اون ادله قطعیه بر حرمت قیاس مورد عمل قرار نخواهد گرفت. آیه ای داشتیم در تقسیم خداوند متعال با توجه به ادله قطعیه بر عدم جسمیت، اون آیه باید تأویل بشود، باید به نحوی حمل بشود. لذا ید الله فوق ایدیهم تأویل شده به قدرت، البته در لغت هم ید به معنی قدرت آمده، نه فقط به معنای این عضو آمده باشه، نه به معنای قدرت هم آمده. پس حمل میکنیم ید را بر اون معنا، درست هم هست. و ها کذا در سایر موارد در قضیه تحریف قرآن هم همینطوره. مثلا که دیشب عرض کردم نسبت به عصمت انبیاء هم همینطور که وقتی ادله قطعیه عقلن و نقلن داشته باشیم بر عصمت انبیاء از آدم تا خاتم، پس آیاتی که در قرآن مجید هست و عصا آدم و ربه فغوا، یا مثلا فرض کنید که فتکون من الظالمین، یا مثلا اخذ برأس اخیه یا جره الیه قال یا ابن ان القوم سرعفونی و کادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء لا تأخذ برأسی ولا بلحیتی و امثال ذلک و هم ولقد همت بهی و هم بها، اینطور آیه و امثال ذلک از آیات عفا الله عنك لما اذنت لهم و امثال ذلک، همه اینها در لغت عرب محامل صحیحی دارد که هم معنا صحیح است، هم استعمال صحیح است، هم منافات با ادله قطعیه عقلا و نقلا ندارد. این یک جهت. جهت دوم، اساساً این قضایایی که از انبیا صادر شده است با حفظ مقام عصمتشون قطعاً از روی مصلحت بوده. وقتی از روی مصلحت بوده تارتاً اون مصلحت برای ما بیان شده، کما اینکه در قصه حضرت موسی و خضر خود قرآن بیانش رو هم ذکر کرده. قرآن مجید تارتاً نه مصلحت بر ما خفیه، لکن وقتی می دانیم قطعاً بر خلاف مصلحت نبی کاری نمی کند، حرفی نمی زند، قهرن دارای مصلحتی است ما نمی دانیم. اما اینکه خیلی از احکام شرعیه فرعیه همینطوره، خیلی از احکام شرعیه فرعیه مصلحتش رو ما نمی بینیم در موارد واجبات، یا مفسده را در موارد محرمات ما نمیدونیم. بله شرب خمر مفسده داره، خب اینو ما فهمیدیم بیان کردن، اما بعضی از امور مصلحت و مفسدش برای ما بیان نشده. خب ما که با عقول قاصره خودمون نمیتونیم درک بکنیم مصالح و مفاسد را، وقت حق داریم اعتراض بکنیم؟ حق داریم بگیم که در اینجا مصلحت نیست یا مفسده نیست؟ حق نداریم. الان کسانی پیدا شدن که خیال میکنن هر یکی از اینا برای خودش فکر میکنه که یه بو علیه، عرض کنم به خدمتتون که حکیم فیلسوفه و عرض کنم که عقل العقل هاست و در شریعت به عقل خودشون دخالت میکنن، تازه بو علی هم در شریعت دخالت نمیکنه. اونجایی که عقلش قد نداد گفت به شریعت مراجعه کنید. خب خوندید دیگه، ایشون در بعضی از مسائل معاد میگوید عقل ما قد نمیده، به قول قزوینی ها بله باید به شریعت مراجعه، به مخبر صادق باید مراجعه بشه. خیلی راحت. اجمالا در چنین مواردی قطعا مصلحت وجود دارد، ما نمیتونیم درک بکنیم اون امر آخر. علاوه بر این که اگر بنا باشد که عصمت تشکیک بردار باشد، که این خودش یک بحثی داره که مسئله ترک اولا و امثال ذلک، بنده در آیه فتکونا من الظالمین فی الجمله متعرض ترک اولا شدم، آیونی که نوشتن مراجعه کنن. بنابر این که ترک اولایی باشد، همه اینا حمل میشه بر ترک اولا و منافی عصمت نیست. هادا خلاصة الكلام در عقیدمون نسبت به انبیاء سلف و ظواهر آیاتی که به حسب ظاهر منافات با عصمت دارن، همه اینها قابل حملن. اگر قابل حمل نبودن قطعا در اونجا مصلحت هست، اون مصلحت رو ما درک نمی کنیم، یا باید حمل بر ترک اولا بشود، که اگر این چنین شد خیلی راحته. از آیات فارغ شدیم، این مسائل رو هم برخلاف ترتیب متعرض شدیم، چون بعضی از آیون عجله داشتن، خواهش میکنم دیگه عجله نکنند. وارد روایات میشویم. اولین حدیثی که استدلال میکنیم بر عصمت ائمه اطهار سلام الله علیهم و این که امام باید معصوم باشد، حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین یا ثقلین، بنده مضایقه ندارم از این که ثقلین هم خونده بشه، ولی بر حسب سلیقه خودم ثقلین میخونم. حالا این حدیث بسیار حدیث مهمی است، اونقدر این حدیث اهمیت دارد که از صدر اسلام، از همون زمان رسول الله، خود پیغمبر اکرم به این حدیث اهمیت دادن که تا اونجایی که ما تتبع کردیم پیغمبر اکرم 5 مرتبه اینی تارخون فیکم و ثقله این کتاب الله و عتقتی اهل بیتی را فرمودن، 5 مرتبه که ما پیدا کردیم، یعنی از اول بعثتشون که این عرض کنم که فضائل و مناقب و ادله امامت امیر المؤمنین را پیغمبر اکرم موظف بودند برای مردم بیان کنند، حدیث ثقلین را تا نزدیک وفاتشون بیان کردند، یعنی همون ایام آخر عمرشون حدیث ثقلین را، اینی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما این تمسکتم بهما، یا ما این اعتصمتم بهما، یا ما این اخذتم بهما، یا ما این اتبعتموهما لن تضلوا بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما و اینی سائلکم. خب حالا خواهم خون بعضی از نصوص این حدیث را. بند راجع به حدیث ثقلین در چند مورد به لطف خدا کار کردم. اولا کتاب ابقات الانوار را که به لطف خدا و به توفیق الهی و عنایات ائمه اطهار بنده کار بر این کتاب کردم و الحمدلله کار خوبی شده و امیدوارم که در دنیا و آخرت بالخصوص در آخرت نافع باشه برای بنده. 3 جلد در حدیث ثقلین اونجا بحث شد. بعد کسی از وهابی ها راجع به حدیث ثقلین یک جزوه ای را منتشر کرده بود که او را برای من آوردن، گفتن در کشورهای خلیج پخش شده این جزوه و اثر احتمالا میگذارد چنین و چنان، ناچار شدم بر اون جزوه ردی بنویسم در خصوص حدیث ثقلین، اونم چاپ شد. در یک شب از شبهای ماه مبارک که کل ماه مبارک را شبها بنده جلسه داشتم و هر شب راجع به موضوعی صحبت کردم که حاضرین اون موضوعات را معین کرده بودند، یک شب راجع به حدیث ثقلین بحث کردم که اون هم چاپ شد. این کتاب امامت بلافصل که در گذشته خدمت آقایون تقدیم شده، فصلیش در حدیث ثقلین که مراجعه کنید. علی حالین این حدیث، حدیث بسیار مهمی است، باز هم جای بحث داره، باز هم جای تحقیق. این حدیث از احادیثی است که قطعا دلالت دارد بر امامت اهل بیت علیهم السلام، قطعا دلالت، هیچ نمیشه کارش کرد، و قطعا از پیغمبر اکرم صادر شده. پس سند قطعی، دلالت هم قطعی بلا کلام، و تمام وجوه استدلالات از خود کتابهای اونهاست. و چون ما در مقامی هستیم که مباحثمون با توجه به روایات اونهاست و اقوال علمای اونها، استدلال به روایات خودمون نمی کنیم در این مقام، غیر از مقام اول که باب اول است، و مقام اول که امامت در چارچوب ادله خودمون که اونطوری که در روایات خودمون هست باید بحث بشه، که اون رو اگر عمری بود شاید برسیم انشاءالله تعالی. اجمالا این حدیث را بیش از 30 نفر از صحابه رسول الله، از پیغمبر اکرم روایت کردند. اسامیشون رو فقط میخونم. خود امیر المؤمنین حدیث ثقلین را از پیغمبر اکرم روایت کردن، امام مجتبی سلام الله علیه، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله الانصاری، ابو الحیثم ابن تیهان، حذیفة ابن الیمان، عرض کردم که حذیفة ابن اسید، ابو سعید خدری، خزیمة ابن ثابت، زید ابن ثابت، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، ابو هریره، سعد ابن ابی وقاص، ابو ایوب انصاری، عمرو ابن العاص، صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت کردن این حدیث را از پدرشون ام سلمه علیها السلام، ام هانی خواهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که اینها کسانی هستند که این حدیث را از پیغمبر اکرم روایت کردند، که بنده اسم 20 تا 20 نفر را خوندم. در نفحات الازهار ظاهرا 34 یا 35 نفر اونجا ذکر شده، از بزرگانی که این حدیث را روایت کردند. باز بنده اسامی عمده شون را میگم: سعید ابن مسروق ثوری، سلیمان ابن مهران اعمش، محمد ابن اسحاق صاحب سیره نبویه، محمد ابن سعد صاحب طبقات الکبرى، ابن ابی شیبه تو استاد بخاری است، ابن راهوی، احمد ابن حنبل صاحب مسند، مسلم ابن الحجاج حدیث ثقلین را در صحیحش دست با شکسته آورده، ابن ماجه قزوینی، ابو داوود سجستانی، ترمذی، اینا اصحاب صحابه ستن، ابن ابی عاصم، ابو بکر بزار، نسائی از اصحاب صحابه سته، ابو یعلای موصلی، محمد ابن جلیل طبری صاحب تفسیر، و ابو القاسم طبرانی، حاکم نیشابوری، ابو بکر بیهقی، خطیب بغدادی، قاضی عیاض، ابن عساکر دمشقی، ابن الاثیر، فخر رازی، عرض کنم که شمس الدین ذهبی، ابن کثیر دمشقی، جلال الدین سیوطی، و همطور ابن حجر عسقلانی تا آخر، که بنده اینجا عجالتا در این بحث شب ماه مبارک رمضان که چاپ شده الان بنده دارم از اونجا میخونم، اسم 50 نفر از بزرگان را نوشتم، ولی صحبت 50 نفر نیست، صحبت 500 نفر است. تحقیقا میگم که این همه بزرگن، هر کدوم در عصر خودش و زمان خودش. خب از نظر سند اون اجمالی بود که گفتم، حالا چند تا از متن احادیث را بخونم که ببینید شما که متن حدیث چگونه است. در صحیح ترمذی در جلد 5 صفحه 662 شماره 37 86 اونطوری که در اینجا آدرس داده شده، از زید ابن ارقم قال قال رسول الله اینی تارکون فیکم ما این تمسکتون بهی لن تقلو بعدی احدهما اعظم من الاخر، کتاب الله یا کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی اهل بیتی ولن یتفرقا حتی یلدا علی الحول. اگر آهسته بخونم وقت بیشتر میگیره، میخواید آهسته بخونم یا بعد نگاه بکنید این کتابای چاپ شده را؟ باز در صحیح ترمذی از جابر ابن عبدالله انصاری یا ایها الناس اینی ترکت فیکم ما این اخذتم به، اونجا ما این تمسکتم به بود، اینجا ما این اخذتم به لن تغلو، این لن دال بر تعبید کتاب الله و عترتی اهل بیتی. در بعضی از احادیث آمده ما این اتبعتموهما لن تضلوا، این در مصنف ابن ابی شیبه است در جلد 10 صفحه 505 شماره 10127 شماره گذاری شده این چاپش. در ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حدیثی آوردن که اون حدیث از امام صادق است که حضرت می فرماید نحن حبل الله، سپس استدلال به حدیث ثقلین شده، اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما این اعتصمتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا. پس آیه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا باز از آیات عصمت ها که نخوندیم، پس اجازه بدید چند آیه از آیات عصمت در اینجا فهرستوار براتون بگم. یکی این آیه بود و اعتصموا بحبل الله. آیه دیگر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دلالت میکنه بر عصمت اهل بیت یقینا. آیه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، دلالت داره بر عصمت. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمر یعملون، دلالت داره بر عصمت یقینا. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، دعوت میکنه بر عصمت. والنجم إذا هوى و قسم دیگه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، دال بر عصمت. سنقرئك فلا تنسى، دال بر عصمت. انما انت منذر ولكل قوم هاد، دال بر عصمت امیرالمؤمنین. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، دال بر عصمت اهل بیت، چون تفسیر شده مؤمنین در این آیه به اهل بیت علیهم السلام. خب پس آیاتی که نخوندیم از آیات داله بر عصمت یکی دو تا و پنج تا نیست. ما حالا دیگه وارد احادیث شدیم. اجمالا حدیث ثقلین با این بیانی که عرض کردم که صادر شده است از رسول الله قطعاً بحث سندی هرگز ندارد، و اما وجه استدلال به این حدیث از جهت عصمت فقط میخواییم بحث بکنیم ها، از جهت عصمت و الا دلالت این حدیث بر اونچه که ما معتقد هستیم از جهات عدیده این حدیث دلالت داره. حتی این حدیث دلالت دارد بر وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فی زمان ناهادا. خب وجوه دلالت فراوانه، لیکن ما بحث عصمت را فقط مطرح میکنیم. وجوه دلالت حدیث ثقلین بر عصمت، اولا این حدیث دلالت دارد بر وجوب اتباع اهل بیت، مخصوصا که در بعضی از الفاظ این حدیث ما این اتبعتموهما لن تغلو بعدی، خب یا ما این تمسکتم بهما، ما این اخذتم بهما، لا معناش تفتازانی در شرح مقاصدی میگه لا معنا لتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیه من العلم والهدایه فکذاف العطره. این حرف تفتازانی نص عبارته در شرح مقاصد. طیبی در شرح مشکات این جمله رو من گفتم براتون، باز تکرار میکنم چون مهمه. ببینید ما در مباحثمون باید به شروح و حواشی زیاد مراجعه کنیم، یعنی اونایی که اهل تحقیقن به اونها مخصوصا تذکر میدم. کتابهای آیون دارن که متون احادیثه، مثلا المشکات، مشکات المصابیح، نصوص احادیث فقط. مثلا الجامع الصغیر، نصوص احادیثه، لکن این کتابها شرح داره، به شروح باید مراجعه بشه. لذا اگر بنده عرض کنم که از کسی از من بپرسه، حدوداً 10 تا یا 15 تا از کتابهای مهمی که اینا شرحن، که شروح صحاح ستن، شروح متون احادیثن و امثال ذلک، بنده آدرس میدم، یعنی اسامی این کتابا رو به آقایون میدم، اونایی که اهل کارن باید مراجعه کنن. نمیشود که انسان زحمت نکشیده مراجعه نکرده فکر بکنه که مستغنیه، نمیشه. و انتظار اینم نباشه که باز میلانی تمام امور را خواهد گفت. بله بنده سعیم بر همینه بحول الله در این بحث تا میتوانم مستوعب بحث بکنم، لیکن مطالبی میمانه باز، اونایی که اهل کارن بایستی دنبال بکنن. مثلا این شرح مشکات طیبی، شرح مشکات طیبی از کتابهای بسیار معتبر آقایونه و امسال در نمایشگاه یا پارسال در نمایشگاه تهران برای اولین بار آورده بودن، تازه چاپ شده و بنده دارم یک دوره از این کتاب. میگه معنى تمسک بالقرآن العمل بما فیه. خب الکتاب الاعتراض دیگه، این تارکم فیکم مستقلین، معنى تمسک بالقرآن العمل بما فیه و هو الاعتمار بأوامره والانتهاء عن نواهیه والتمسک بالعتره محبتهم والاهتداء بهدیهم وسیرتهم. لابد آدرس میخواهید، باید به نفحات الازهار مراجعه کنید، چاره ندارید. ابن حجر در صواعق میگه حث ح و سه سه نقطه، یعنی وادار کردن پیغمبر اکرم حث صلی الله علیه و آله علی الاقتداء و تمسک بهم و تعلم منهم. اون وقت نظیر این عبارات ها در فیض القدیر میبینید، در شرح جامع الصغیر، این شروحی که گفتم باید مراجعه بشه، شرح شفای قاضی عیاض که شارح ملا علی قاریه، نسیم الریاض فی شرح شفای قاضی عیاض که شارح خفاجیه، شهاب الدین خفاجی، و همه اینا چاپ شده هست ها. یا از سراج المنیر فی شرح جامع الصغیر، این کسی این رو نوشته به نام العزیزی، ملا علی عزیزی از علمای بزرگ و محدثه. یا زرقانی مالکی شرح نوشته بر کتاب المواهب اللدنیه، با اینا رو بنده نوعاً دارم، تک تک اینا رو مراجعه کردم اون زمانی که حال مراجعه داشتم، که دیگه حالا عرض کردم که دیگه اون حال و استعداد نیست. وجه دوم که در احادیث ثقلین آمده، پیغمبر اکرم میفرمان ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی، این دال است بر عصمت قطعا. اگر کسی به شما بگوید که با فلانی باش، دنبال فلانی باش، اخذ کن به حرفاش، عمل کن به حرفاش، بدون قید و شرط گمراه نخواهی شد. هیچ قید و شرطی هم نیست، گمراه نخواهی شد. اگر معصوم نباشد این قائل اشتباه کرده و اشتباه بزرگی کرده، نه اشتباه خطای بزرگی کرده، نه خطا، بلکه شما را به گمراهی انداخته. و از یک حکیم که این چیزی صادر نمیشه، فکیف عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. وجه سوم، خود این که تعبیر شده از کتاب و عترت به ثقلین، اینی تارکون فیکم از ثقلین یا از ثقلین، به صیغه تثنیه هر دو مساوی هم آمدند. البته در بعضی از الفاظ حدیث ثقلین داره که احدهما اعظم من الاخر، لکن این صدر حدیثه، اینی تارکون فیکم ثقلین یا ثقلین. شما به کتب نگاه بکنید، میخواید به کتاب های لغت نگاه کنید، به همین لسان عرب نگاه کنید، به نهایه ابن عثیر نگاه کنید، در لفظ ثقله یعنی سه سنقطه و قاف و لام، در این عرض کنم که به اصطلاح واژه در این ماده مراجعه کنید، همشون میگن سماهما ثقلین لأن الاخذ بهما ثقیلون والعمل بهما ثقیلون، باید عمل کرد به اون چه که در قرآن است، به اون چه که در عترت است، و ثقیل هم هست، البته مسئولیت سنگینیست بلا اشکال. اون وقت میخواهید به کتاب های حدیث نگاه کنید، المنهاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، که گفتم مسلم در عرض کنم که صحیحش حدیث ثقلین رو آورده اما دست پا شکست. میخواهید به کتاب های کلامیشون نگاه کنید، به شرح مقاصد نگاه کنید، تفتازانی عینان همین رو میگه. پس این تعبیر هم دال است بر عصمت، چون قرآن معصوم است قطعا، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، اینطور آیه قرآن مجید این چنینه. ذلک الکتاب لا ریب فیه، عطف شده اهل بیت عترت به کتاب، هر دوشون به تعبیر واحد آمده از ثقلین. تعبیر به اعتصام شده، این وجه چهارمه. ما این اعتصمتم به ما لن تضلو، اون وقت شما نگاه کنید در زیر آیه و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، در زیر آیه و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم و امثال ذلک. کلمه عصمه در لغت عرب به چه معناست؟ گفتن الاعتصام هو التمسک، هو التعلق، هو الطاعه، مطیع بودن. خب نگاه بکنید در ذیل این آیات، در تفسیر طبری نگاه کنید، تفسیر رازی، به هر جا میخواهید نگاه بکنید. وجه پنجم، تعبیر به اخذ شده. ما این اخذتم به ما لن تغلو، ملا علی قاری در کتاب المرقات فی شرح المشکات، یکی از همون شروحیست که گفتم، میگه ای در مقام شرح، ای تمسکتم به ما علما و عملا، علمتون را از این دو باید اخذ کنید، کتاب و عترت، عملتون را باید تطبیق بدید به کتاب و عترت. یعنی تمام افعال و تروک و عرض کنم به خدمتتون که حرکات و سکنات و همه کارهاتون باید مطابق کتاب و سنت باشد. خب کتاب که معصوم است قطعا، اشتباه کردم گفتم سنت، البته سنت اهل بیت، اهل بیت، خب نتیجتا عصمت اهل بیت هم تمام میشه، چون اطاعت مطلق بدون قید و شرط ملازم است با عصمت قطعا، و الا اقراء به جهل لازمیات. این که گفتم اگر کسی بگوید که متابعت از فلانی کن، مطلقا باید این فلانی معصوم باشد و الا چنین حکیمی چنین چیزی را نخواهد گفت. اقراء به جهل و حرام گناه که انسان به مردم بگوید که تابع زید ابن ارقم باشید در جمیع شؤونات بدون قید و شرط و فوق زید ابن ارقم هم معصوم نباشد. خب اگر او گناه کرد منم تابعش باشم، اشتباه کرد منم تابعش باشم، خطا کرد منم تابعش باشم؟ هرگز چنین چیزی پیغمبر اکرم نمی فرماید، عقل نمی گوید و یه آدم عادی حکیم چنین حرف نمی زند. وجه ششم قوله صلی الله علیه و آله لن تضلوا، اگر با اینها باشید، لن تعبیدیه است. خب در مستدرک حاکم به همین لفظ لن تضلوا ان اتبعتموهما در مستدرک حاکم آمده از زید ابن ارقم، بعد میگه صحیح علی شرط الشیخین. خب اتبعتموهما علی وجه الاطلاق، اطاعت و اتباع مطلقا ملازم است با عصمت قطعا. وجه دیگر اذکرکم الله فی اهل بیتی، این در صحیح مسلمه که پیغمبر اکرم بعد از این که فرمودن اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اینها در آخر فرمودن اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل مرتبه، ثلاث مرات. و وقت شراح را نگاه بکنید میگن حتی علی التمسک بهم، تأکید کردن پیغمبر اکرم روی این جهت، خیلی تأکید کردن. چرا؟ لأن الامر لهم معاینتون فهم ابعد عن المحنه. پیغمبر اکرم تأکید کردن بر متابعت و اطاعت و اقتداء به اهل بیت، سه مرتبه هم تکرار کردن، برای اینکه اهل بیت دورترین مردمند از گمراهی، از ضلالت، از اشتباه، از خطا. پس حتما با اینا باشید. اذکرکم الله فی اهل بیت، اذکرکم الله فی اهل بیت، اذکرکم الله فی اهل بیت، یعنی به سراغ دیگران نروید. این کلمه شراح حدیث بود که خوندم. باز لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا با همه، حتی یردا علی الحوض. خب لن یفترقا حتی یردا، یا بخونید علی الحوض یا بخونید علی الحوض، به نظرم هر دوش درسته. و مثل این که دو جور هم در کتاب ها هست، مثل این که، حالا باز دقت کنید شما. خب در اینجا سه کلمه هست، یک کلمه لن که هرگز اینا جدا نمیشن، این لن تا ابد اینا با همن. از اینجاست که استفاده میکنیم وجود معصوم را تا قیام ساعت، یعنی تا لحظه ای که قرآن وجود داره معصوم هم باید در این عالم وجود داشته باشد. و این عین صریح عباراتشونه ها، لیکن چون در این مقام نیستیم من متعرض نمیشم، فقط ما در مقام عصمت داریم بحث میکنیم. خب این یک کلمه. کلمه دوم لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. تارتن یفترقا آمده، تارتن یتفرقا آمده، خب هر دوش یکیه تقریبا. اومخ علی الحوض یا علی الحوض، کدوم حوض؟ حوض کوثر. ساقی حوض کیه؟ امیر المؤمنین. قسیم الجنت و النار کیه؟ امیر المؤمنین. باز قضیه برمیگرده به امیر المؤمنین در آخرت، چاره ای ندارن، باز باید اونجا تازه با حضرت امیر مواجه بشن. اون وقت اونجا دارد که لیردن علی الحوض اقوام من اصحابی، که ملائکه اینها را از حوض میزنن عقب، نمیگذارن اینها از این آب بخورند. فاقول یا رب اصحابی اصحابی، اون وقت جواب میاد که انک لا تدری ما احدثو من بعدک. من استنباط میکنم از این تیکه حدیث ثقلین که پیغمبر اکرم خواستن اشاره به اون حدیثم بکنن و به عاقبت امر اکثریت صحابشون اشاره کنن، چون در صحیح بخاری دارد که فلا ینجو منهم الا مثل حمل النعم. چقدر صحابه ذکر میکنن خودشون؟ 100,000. چقدر؟ در کتبشون 10-12,000 یا حداقل 13-14,000، بیشتر اسم نمیارن. لکن اهل مدینه چقدر بودن؟ کسانی که اهل مکه بودن، سکان مکه و مدینه و بعدم مسافرهایی که از یمن و غیر یمن و بلاد مختلف می آمدن به مدینه و بر می گشتن با حضرت ملاقات می کردن، و اونا مبناشون اینه که کل من را رسول الله و آمن بهی ولو لحظه واحده فهو صحابیون. و حساب بکنید تمام این مردم اهل مدینه همهشون میشن صحابی. از اون طرف هم جعل کردن که عرض کنم به اصحابی کرد به ایه اقتدیتم اهتدیتم. پس به همه اینا انسان تک تک اینا لیاقت و قابلیت دارن در این که انسان متابعت بکنه و اقتدا بکنه، اون وقت اهتدیتم. چقدر دروغ و دینی که بر اساس دروغ جعل شده باشه و ساخته شده باشه چی از کار در میاد. حالا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. شما به شروح احادیث نگاه بکنید، همین فیض القدیر را نگاه بکنید. فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، بسیار کتاب مفیدی است. این شروح را نگاه بکنید. من تأکید میکنم بر کسانی که اهل کارن، این شروح را نگاه کنید و تهیه کردن این کتب، ولو اینکه احیانا سخت باشه برای بعضی از آیون، اونایی که اهل کارن چاره ای ندارن که از نونشون کم کنن، از آبشون کم بکنن، از لباسشون هم کم کنن و کم بگذارن، این کتاب ها را باید تهیه کنن تا این قضایا تکمیل بشه. در کتاب فیض القدیر میگوید تلویحون، این تکه از عبارت تلویح بل تصریح به انهما، یعنی کتاب و عطرت، کتوامین، اینا دو قلوان، دو قلوان که با همه، کتوام توام یعنی دو قلو، کتوامین با هم، خلفهما، اینا رو باقی گذاشتن پیغمبر اکرم در امت، و وست امته، توصیه کردن پیغمبر اکرم، وصیت کردن به حسن معاملتهما، یعنی خوشرفتاری با قرآن بکنیم، خوشرفتاری با اهل بیت بکنیم. خوشرفتاری با اهل بیت فقط بوسیدن دست و پیشانی نیست، خوشرفتاری با یک امام معصوم یعنی مطیع بیچون چرا بودن نسبت به معصوم، بیچون چرا بودن. چون اگر عصمت واقعا ثابت شد، همینه دیگه، غیر از این نیست. مگر در عصمت بحث بکنه کسی؟ کسی جرأت داره در عصمت اهل بیت بحث بکنه؟ بسم الله. و الا اگر کسی عصمت را بپذیره و بعد اعتراض بکنه که نه، مثل این که این فرمایش ایشون را همچین، مثل این که ما بر همچین یه خود همی سریع هم نینجون بونن احیانا یا دستی تکون میدن، نه این فرمایش اینا مزخرف. به حسن معاملتهما و ایثار حقهما، ایثار یعنی مقدم داشتن حقه ما، حق کتاب و عطرت، علا انفسهم، یعنی مؤمنین و مسلمین باید این چنین باشن که حق کتاب و عطرت رو بر خودشون مقدم بدارن. و تمسک به ما فی دین، دین هم میدونید یعنی اصول دین، احکام فروع دین بیان کردم قبلا، و اخلاق. پس ما اصول دینمون را از اهل بیت و قرآن باید بگیریم، احکام دینمون را از اهل بیت و قرآن باید بگیریم، اعمال عرفیمون را، اخلاقمون را، سیرمون را، سلوکمون را تابع اهل بیت باشیم. غیر اهل بیت ارزش نداره حرفشون. غیر اهل بیت هر چی میخواد بگه و هر چی عنوان و لقب براش بگذارن در اخلاق و نمیدونم عرفان و این حرف ها، بشرون که سایر البشر یصیب و یخطئ، اما معصوم انسان دربسته و سربسته مطیع معصوم و تمسک به ما فی الدین. این عبارت فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر. وجه دیگر، فنظرو کیف تخلفونی فیهما، پس ببینید چگونه بعد از من در رابطه با کتاب و عطرت رفتار خواهید کرد، با اینا چگونه برخورد خواهید کرد به قول امروزی ها. اون وقت خفاجی شهاب الدین در کتاب نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض که گفتم یکی از شروحیست که باید نگاه بکنید، و همچنین زرقانی مالکی در شرح کتاب المواهب اللدنیه، اینا میگن فنظرو کیف تخلفونی فیهما، ای بعد وفاتی بعد از من با اینا چگونه خواهی. انظرو عملکم به کتاب الله و اتباعکم لأهل بیتی و رعایتهم و برهم بعدی، فإنما یسرهم یسرنی و ما یسوءهم یسوءنی. خب این حدیث در کتاب هاشون اشاره هم به اسانیدش کردیم، اشاره به رواتش از صحابه و اینا. شما به نفحات الازهار باید نگاه کنید، جلد یک و دو و سه نفحات الازهار که 20 جلد هست در خصوص حدیث ثقلین. تمام این مسائل با عرض کنم که ریزکاری هاش و آدرس هاش و خزایاش کاملا در اونجا موجود هست. خب این حدیث، اینم رواتش، اینم شراحش. حالا بفرما کی تابع اهل بیت از مسلمین، کدوم فرقه تابع اهل بیتند، کیانند که اقتدا به اهل بیت کردن، اصول دینشون و فروع دینشون و سایر اعمالشون مطابق کتاب است و اهل بیت. این است که اون کسی که محققه، اون کسی که محققه و منصف، چاره‌ای نداره جز این که بیاد زانو بزنه خدمت اهل بیت و دینش را از اهل بیت اخذ کند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.